خدا رحمتش کنه.
آزاد دلم هست.
لازم.
اصلا در یا؟
آرس میگوشت؟ آرس میگوشت. چند میگوشت؟ چند میگوشت؟ چند
میگوشت؟ پنج و شیشتا اکثر. با آیت اماموس و سنگرکی. لعکش هم شنید.
چهارده یه بهمن 94 درس تفسیر سوره مائده آیه 31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریه کیف یواری سوءت اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب سلام فأواری سوءت اخی فأصبح من النادمین. آیه 31 سوره مائده. بعد از این که قابیل برادرش حابیل رو کش فأصبح من الخاسری، می فرماید که حالا یه جنازه رو دستش موند. تا کنون بشری از دنیا نرفته است، از بنی آدم کسی نمرده که اینا بدونن که چی کارش میکنن، این جسد رو چه باید کرد. ولذا قابیل متحیر شد که این جنازه برادر رو باید چی کار کند. آیه شریفه میفرماید که قابیل از یک کلاغ یاد گرفت که چه کند. در واقع در اثر اون مطاوعه نفسی که خدمت شما گفتیم، در اثر اون مطاوعه نفس و پیروی از نفس، کار سقوط نفس قابیل به اون جایی رسید که دیگه اولا قابلیت الهام ندارد که خداوند مستقیما به خودش الهام بکند و افاضه بشود به او بلا واسطه از ناحیه ربوبی. نه اینکه فاعل مشکلی داشته باشه، قابل دیگه قابلیت نداره. حتی قابلیت یادگیری از پدرشم که پیامبر و حجت خداست را ندارد، که مثلا از پدر علی نحو کلی، حالا نه به عنوان این که من برادرم رو کشتم و قرار میخوام دفنش کنم، به عنوان این که اگر یه بشری از دنیا برود کجا باید چیکارش باید بکنم، نه قابلیت افاضه ربوبی دارد، نه قابلیت حتی یادگیری به طریق سؤال معمولی از پدرش رو دارد. توجه می فرمایید؟ این قابلیت ها از دست رفته به خاطر مطاوعه نفس که کارش به قتل رسید. با این حال خدای تبارک و تعالی به او تعلم می دهد علی نحو غیر مستقیم، یعنی بالواسطه به او آموزش می دهد. این آموزش الهی که به قابیل داده می شود مع الواسطه، که واسطه در این آموزش یک چیه؟ یک کلاغ است. این دال بر کمال رأفت ذات ربوبی است نسبت به کی؟ نسبت به عباد الله الصالحین. نسبت به عباده صالحین خدا کمال رأفت و مهربانی را دارد. کدوم بنده صالح خدا؟ خدا بهش کمال رحمت و رأفت را دارد؟ قابل دیگه. حرمت المؤمن میتن که حرمتهی حیان. بنابراین حابیل بنده مؤمن خدا بود، حالا به هر کیفی مقتول شده است و از این دنیا رفته، نسبت به جنازه او بی احترامی و بی ادبی نباید بشود. پس اینی که خدا آموزش داد با واسطه به قابیل، نه به خاطر ارزش قابیل، به خاطر احترام حابیل مقتول بود که این جنازه اگر رو سطح زمین میموند مورد چه قرار میگرفت؟ مورد تلاشی قرار میگرفت، بو میفتاد، درندگان و سبا بهش تعرض میکردن. بنابراین حرمت مؤمن اقتضا دارد، حرمت بندگان صالح خدا اقتضا دارد که این جنازه از این بی حرمتی ها محفوظ بماند. و لذا خدا با واسطه به قابیل قاتل آموزش داد تا جنازه برادر رو دفن بکنند. اولین گفتیم آقای ظفر، اولین بفرمایید که بله، اولین بنی بشری که در واقع بله از دنیا رفته است، اولیش میشد که حابیل. حالا قبل از اینا هم اگر بله اون مانعی ندارد، اگر قبل اینا هم بودن، اینا که اوضای قبلی ها را نمیدونستن که، ببینید اینا یک آدم و بفرمایید فرزندان آدم، آدم مؤسسه، اولین فرده. تا اینا آمدن روی زمین هنوز موتی واقع نشده است، بنابراین نمیدونن جنازه رو چیکارش کنن. حالا معاصره با اینا کسی نیست، اونایی هم که میگن انسان‌های دیگری بودن، الف الف عالم و الف الف آدم، اینا اینجور نیست که معاصر هم باشن یا با هم ملاقات داشته باشن. اینا هر کدوم برا خودشون بودند و از بین رفتند. الف الف عالم و الف الف آدم یعنی نه اینکه این آدم و همه ملاقات کردن، نه. بنابراین حابیل اولین میت است از انسان‌ها، یعنی از بنی آدم، و به خاطر همین نمی‌دونست قابیل که این بدن رو چگونه بپوشوند و چگونه دفنش کند، تا این که خدا به حسب اون چه که حالا در هم در روایات هم در کلام بعضی از مفسرین، خدا دو تا کلاغ را فرستاد، یکی مرده دیگری زنده. حالا در بعضی روایات هم هست که بله در نزاع یکی دیگری رو کشت، توجه می فرمایید. و اون دیگری که قاتل بود، اون کلاغ که کشته شده بود یا مرده بود را، اون را با کندن زمین دفنش کرد. بنابراین قابیل این صحنه را دید و با دیدن این صحنه آموزش یافت که باید چیکار کند. البته تمام این صحنه از ناحیه ربوبی بود، گفتیم به شما به جهت عنایت ویژه ذات پروردگار نسبت به بندگان صالحش که بدن بنده صالح خدا گرفتار بی حرمتی و بی ادبی و تلاشی و دست درندگان نیفتند. بله آنچه که گفتیم هم که خب فرمایش برخی از مفسری. خب آیه رو مرور میکنه. فبعث الله غرابا، فا رو تفریع بگیرید. تفریع بر چه بگیرید؟ تا تفریح بگیرید بر قتل. توجه می‌فرمایید؟ آیه به سیاقش که میگه بله قابیل هابیل رو کش، آیات سابق و خود آیه دلالت میکنه بر این که قاتل که قابیل است یک برهه از زمان متحیر بوده است که چی کار بکنه. کشت برادر، حالا نحوه قتلش هم داریم در روایات که اصلا نمیدونست چه جوری باید بکشن و شیطان آمد و به او آموزش قتل رو داد و بعد که کشت برادر را پنهانش کرد، یه جا قایمش کرد، اما نمیدونست این جنازه رو باید چی کار بکنه، متحیر بود. توجه میکنید؟ و نمیتونست که به دیگران بگد که چه کرده است. توجه؟ و لذا همین جور مونده بود که این جسد رو دستشه و با این جسدی که روی دستشه چه کند، که خدا چه رو فرستاد؟ کلاغ رو فرستاد به خاطر حرمت میت. خب احسنتو، ببینید کار این یه نکته ایست که عرض میکنم خدمت شما. کسی که مطاوعت از نفس بکند، از نفس، کارش به جایی میرسد که دیگه معلم او میشد کلاغ. یعنی دیگه قدرت تفکر از خودش چه میشد؟ سلب میشد. یعنی یه آدم نمیفهمد که یه چیزی یا میشد زیر زمینم قایم کرد. گربه که دستشویش رو انجام میداد بعد روش خاک میرسد. این یعنی باشه قدرت تفکر که داشتن، یعنی پنهان کردن، همین جور که مثلا لایه درختان و گیاهان میشد یه چیزی رو پنهان کرد، زیر زمین نمیشد چیزی رو پنهان کرد. از قدیم الایام بسیاری از گنجهاشون رو مردم چه میکردن؟ دفینه میکردن، درسته؟ دفن میکردن، کسی پیدا. بنابراین گیری که پیدا کرده بود قابیل که متحیر مانده بود، داستان مطاوعه نفس است. یعنی مطاوعه نفس کار قابیل رو به جایی رسونده بود که قدرت تفکر ازش سلب شد، نمیتونست چی کار کنه. توجه میکنه؟ آقا نگفتم گنج داشته است، اما اگر خودش هم فکر میکرد میتونست به این نتیجه برسد که این جنازه رو میشد در زیر زمینم دفن کرد. این بمب اتم نبود که بخواد بشکافد، انرژی هسته‌ای هم نبود مخارجی داشته باشه. توجه میکنی؟ این یه فکر ساده، یه مجهول بود و یه معلوم. و اینو میخوام چجور؟ یعنی این یه خیلی نحوه بسیط، همینجور که شما دوتا شاخه یه درخت میتونید روش بذارید دیگه، اینقدره که میتونست بفهمه. ولی زاد دارد اول قایمش کرد، پنهانش کرد. زیری کجا قایمش کرده؟ قایم دادن زیری یک بفرمایید الفی، خب ترجمه میکنید شاخه درختی، جایی پنهانش. وقتی که میتواند پنهان کردن رو بلده، خب پنهان کردن تارتن روی زمین است، یه وقت هم میشه زیر زمین پنهان کرد. بنابراین این خیلی احتیاج به مغز انیشتن نداشته است. قابیل میتونست با یه قدری تأمل و تفکر خودش این رو بفهمد، اما مشکل جای دیگری بود. مشکل این است که مطاوعت و نفس قدرت تفکر رو هم از آدم سلب میکند. یعنی دیگه فکرش به جایی نمیرسه، نمیدوند چی کار بکنه. در حالی که همین مجهول را اگر شما بگذارید در مقابل کسی که مطاوعه نفس نکرده است، خیلی ساده مشکل را چه میکنن؟ حل میکنن، خیلی ساده حلش میکنن. اما چرا قابیل نتونست حل کنه؟ هیر کجا بود که قابیل نتوانست این مشکل را با تفکر خودش و اندیشه خودش حل کند، که احتیاج پیدا کرد به تعلم از قراب که معلمش بشود کلاغ. و کلاغ شما میدونید یکی از پست‌ترین پرندگان است. توجه میکنید به خاطری که کلاغ همیشه غذای او، آذوقه او گندیده و بفرمایید چه، و یکی از پرندگان پست محسوب میشه. خیلی خوب، معلم او بشود کلاغ. ببینید کار چقدر سقوطه، اینقدر مطاوعه نفس کار کسی رو به سقوط میکشد که خودش نمیتوند مشکلش حل کند، قدرت تفکر ازش سلب میشد و اینقدر پست میشد که معلم او باید یک کلاغ بشود. بله دیگه من نمیدونم اون
از اون
بشر آیا همونهایی که پیروی از هوای نفسشونو میکنن آیا همونها موجب این پیشرفت ها هم شده اند؟ شما در آمریکایی که در اوج آزادی‌های شهوانی قرار دارد، آیا اونایی که باعث پیشرفت‌های علمی در تمدن امروز آمریکا میشن آمریکایی‌ها هستند، یا این که تمام مغزهای شما را می‌دزدن و می‌برن اونجا؟ نه اینکه بدزدن، شما بلد نیستین باشون چی کار کنید، اونا بلدن چی کار کنید. در نتیجه فرار مغزهای شما دارد میرد اونجا، راه گشاست، نه اونا خودشون. مغزهای خود اونا کار نمیکنه. مغزهای خود اونا یا دارد که بفرمایید که مخدر مصرف میکند، یا منتظر تعطیلات آخر هفتن برند تو دیسکو و عرق بخورند. توجه میکنید مغزها شما یکی از فرض بفرمایید طبق آمار در آمریکا یکی از درسهایی که برای بچه های آمریکایی پسر و دختر بسیار سخت است درس ریاضی است. ریاضی بسیار براشون مشکل است. چرا؟ چون مغزها کار نمیکنه، به مغز فشار نمیاره. توجه میکنید اینی که شما میبینید اونا ناسا دارند و اینا، تو خود ناسا شما میدونید چقدر ایرانی دارد کار میکنند. خب پس این نیست که اونا دارن حل میکنند برای خودشون، نه، مغزهای تمام دنیا رو دارن میبرند. به شما میگن به مغز خودت، به نابغه خودت، به متفکر خودت فشار بیار. شما اینجا فشارش میارین. سال 57 زدن زنی اون دکتر رو کشتن. دکتر نفیسی بود، جنفیسی جوان، نپیره من. خب یه ایستش داده بودن، شب تو ماشین نشینده بود، بسیجی یه درقی زده بود، دکتر منتظر و ببخشید بعد رفت زنشو کشتن در یه حادثه، در یه حادثه یه بی خود. حالا وای نساد حالا یه زن و مرد تو ماشین بودن رفتن. خب زنش بود، یه زن و شوهرش یه مهمونی میمدن میرفت. خب درق بر اونم دکتر بلند شد رفت و الا ماشاءالله و کم لهم نظیر. توجه میدم شما مغزادو رو از دست میده، اونا مغزایی شما رو میگیرن، بهشون امکانات میدن، به امکاناتی که در اختیارشون میگذارن مشکلاتشون رو براشون حل میکنن. همون اگه بیاد تو مملکتی شما نه امکانات بهش میدین، حرفش هم گوش نمیدین. توجه میفهم شما رئیس جمهورتون دکترای ترافیک داره. بگذارید چرا مطاوعه خنگی را نگفتیم؟ ببینید مطاوعه نفس کسی که ببین آقا جون نگاه دو تا نگاهه، یا این مغز شما نگاهش باید بالا باشه یا نگاهش به پایین باشه. دو تا نگاه نمیتونید دارید، دو تا چش دارید اما نمیتونید یکی بالا باشه یکی پایین. اگر نگاهت نگاه شهوانی است، متابعه از شهوات است، تو دیگه نگاهی به بالا نداری. وقتی نگاهی به بالا نداری دیگه راه های بالا رفتنه نمیتونی پیدا کنی، چون از وقت تو نگاهت به بالا نیست، تو نگاهت همش به پایینه. توجه میکنی؟ اونی که حاکم در غرب امروزه نگاه ها همه به پایینه. دوباره همون حرف
زدم،
او پیش رفت مال اونایی نیست. اونا یک چیز خاف جک بفرمایید، گروه های خاصی رو تو مملکت خودشون راه میدن، غالبشون مهاجرن از ممالک مختلف دنیا، به اونا امکانات در اختیارشون میگذارن، اونا میرن اونجا زندگیشون راحت تره، برای اونا کار میکنن، ثمره تلاش علمی اینا رو اونا میبرن، خداشون نیستن.
او
نه، این مغز، ببینید این مغز مشکل علمی رو حل نکرده است. این مغز فقط یه امکانات داده. این مثل فرض بفرمایید یه خانی است توی آبادی، این خان در اثر امکاناتی که میده چهار تا آدم عالم رفتن اونجا دارن بهش خدمت میکنن. این صحیح هست که شما بگون مغز خان کار میکنه؟ مغز خان لعل اندازه مغز یه گاو هم کار
نمیکنه.
اما خان امکانات داره، او امکانات در اختیار چهار تا آدمی که میفهمن گذاشته، از نظریات اونام استفاده میکنه، در نتیجه خان اون محدودهی که دارد پیشرفت درش حاصل میشه. داستان اینا اینه، من اینا دارم به شما میگم. نگاه وقتی نگاهی شد که دارد پایین، و نگاهیست که دارد علفهای هرز رو میبیند، گندابها رو میبیند، کسافات رو میبیند، این نگاه دیگه نگاهی نیست که به افق باشه. وقتی تو افق رو نگاه نمی کنی، اون وقت نمیتونی برای خودت هم برنامه دراز مدت داشته باشی. کسی که متابعه نفس میکنه، این خیلی واضحه تو آیه که فرمود فتوعت له نفسه قتل اخی. خیلی خوب، حالا داداشی رو کش، این قده مغزش کار نمی کند که این برادری رو که من کشتم جنازش الان رو دست منه، اینو چیکارش کنم این جنازه رو؟ توجه میکنی؟ مغز کار نمی کند، قدرت تفکر سلب شده است. دقت میکنید؟ چرا قدرت تفکر سلب شد؟ به شما اینا میگفتم، این خیلی مسئله مشکلی نبود، بقرنج نبود حل کردن این که یه جنازه رو زمین است ما اینا چیکارش بکنیم. اما مغز قابیل ندونست باید چیکار بکنه. چرا ندونست باید چیکار بکنه؟ به خاطر این که مطابقه نفس قدرت تفکر رو ازش سلب کرد. دقت کردی؟ و این سلب قدرت تفکر موجب شد که معلم او باید بشود یک کلاق. فبعث الله، پس فا تفری، بعث با الله فاعلش، خدا مبعوث کرد. بعث الهی نسبت به حیوانات میشه یعنی الهام. خدا دستور تکوینی و الهام کرده است نسبت به کی؟ قرابن. قرابن مفعول به بعث. خب قراب از جمله شیوه هاش کلاق، روشش دفن در زمین و پنهان کردن در زمین است. کلاق هرچی شما بهش بدین جایی که قایم میکند تو زمین است. خدا این کلاق را بهش الهام کرد، یا شما بفرمایید امر تکوینی باشد، مشکلی ندارد، که این بیا چی کار بکند؟ یبحث فی الارض، بحث در زمین بکند. بحث در زمین، بحث طلب شیء است تو خاکا، لغت بحثا. بحث یعنی در واقع حفر کردن. چیزی رو در زمین دنبالش بگردید. قاعدتاً وقتی شما دنبال چیزی در زمین دارین میگردین، باید زمین رو بکنید دیگه. یکی که دنبال گنج تو زمین حفاری میکنن، زمین رو میکنن دیگه. بنابراین بحث یبحثو فی الارض، که این در زمین فحص کند، زمین رو حفر کند، خدا این کلاغ رو فرستاد. جمله یبحثو فی الارض محلن منصوب صفت قراب، خدا قرابی رو فرستاد که با این صفت که بحث در زمین، حفر در زمین بکند. وقتی حفر در زمین کرد، نتیجهش چه بشود؟ لیوریهو کیف یواری سوءت اخی. لی حرف جر تعلیل، به جهت اینکه یوریهو فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد، لام تعلیل حرف جر، و فاعلش هم که ضمیر مستتر هو، لیوریا هو اون قراب، او را ضمیر مفعولیه برمیگردد به قابیل. ضمیر فاعلیش رو میتوانید برگردونید به قراب، لیوریهو کیف یواری سوءت اخی، تا به او نشان بدهد. ظاهرش ضمیر هی مفعولی برمیگردد به قراب، و قرابم اقربه، لکن به خدام برگردونید اشکالی نداره، تا خدا به او نشان بدهد که چگونه جسد برادرش رو پنهان بکنن. یعنی ضمیر مفعولی رو به هر دو میزنید، اگرچه قراب نزدیکتر است و ظاهرش هم این است که به قراب برمیگردد، به قراب هم که برگردد، خود بعث قراب از ناحیه کی بود؟ از ناحیه خدا بود، یعنی بالمعال به خدا برمیگردد. درست شد؟ اشکالی ندارد به قراب بسید. کیف یواری، کیف اسم استفهام، مفعول به دوم لیوریهو، تا نشان بدهد او را، چی بهش نشان بدهد؟ کیف یواری، چگونه پنهان کند. وارا یواری فعل مضارع و فاعلش، تواری یعنی تستر، موارات یعنی پنهان کردن. اینجا چون داستان جسد است و در زمین، میشه دفن. پنهان کردنی که در زمین باشد میشه دفن، تا به او نشان بدهد چگونه پنهان کند سوءت اخیه. سوء مفعول به یواری، یواری فعل و فاعل، سوء مفعول به، سوء یعنی اون چیزی که موجب کراهت انسان میشه. خب یعنی چیزی که شما بددون میاد ازش، به اون میگن سوء. اطلاق میشد بر عورت، به خاطری که کسی که عورت دیگری رو ببیند، اون ناظر مشمئز میشد از این رویت. توجه میکنی؟ وقتی که دیده بود، روش اونور کرده بود، گفته بود زهر ماریدا. بله. بنابراین خب اون داستان سعادت فرق والمراد به ها. خب در ما نحن فی خصه چیه؟ سوءتی که اینجا وجود دارد، مراد جسد هابیل است. و چرا تعبیر کرده است از جسد به سوءه؟ اینا حالا عرض میکنه. پس بنابراین میگه چگونه خدا به وسیله این کلاغی که برانگیخت نشان داد که چگونه چیکار کند، که چگونه قابیل جسد اخیه، دو تا مضاف الیه، درسته؟ سوءت اخیه مضاف الیه اول و ضمیرم که بهش اضافه شده است. خب تعبیری که بفرمایید کرده است در مورد سوءت اخیه، این تعبیر به چه خاطر است؟ تعبیر این است که یا باید شما بفرمایید که مراد جیفه برادرش است، جسد برادر دو روز که بماند بر روی زمین چه میشد؟ این متعفن خواهد شد. وقتی متعفن خواهد شد، وقت دیگه بقیه از این جسد چه دارن؟ کراهت دارن دیگه. پس تعبیر به سوءت درست میشن. نمیدونم، من که نبودم آقا. من نمیدونم آقا، باید این را از آقای ظفر بپرسیم که او وقت بوده یا از آقای جنتی، من خبرم. بنابراین این داستان به خاطر این بود است، به شما گفتیم یه فاصله ای افتاد بین قتل و این که این مونده بود این جسد رو چی کار کند. لعل در این مدت این بدن هو افتاده است، توجه میکنید؟ بنابراین این یه احتمال که در اثر موندن جسد جسد بو افتاده باشد، یا در آینده بو می افتد، لازم نیست که حالام افتاده باشد، بموند در آینده دو رو دیگه سه رو دیگه جسد دوچاره بله بوی بعدش بلند خواهد شد، جیفه خواهد شد. ممکنم هست تعبیر به خاطر خود عورت برادر باشد، چون جسد لا محاله دارای عورتم هست، بنابراین اسم جزء را اطلاق کرده است بر کل، اینم میشد. یعنی هر کدوم را که شما بگیرید مانعی ندارد، اگرچه معنای اول بهتر است، چون خصوص یه فاصله ای هم شده و این نمیدونه تو این فاصله این جسد را چی کار بکنه. قال وقتی خودش این صحنه را دید، خود قابیل، صحنه دفن کلاغ، کلاغ دیگر رو دید و خودش دید چقدر عقب رفته است، چقدر ناتوان شده، قال یا ویلتا، خودش فهمید داستان رو، عقب گرد خودش، بفرمایید که نابودی خودش رو خودش متوجه شد. قال یا ویلتا، پس یا ویلتا یا ادات ندا، ویلتا مناداش. خب و مضاف الیه ضمیر یا بهش اضافه شده است. ویل کلمه جزع، تأسف، تحسر، تلهف است. گفته می شود وقتی که هلاکت در کار باشد، یعنی کسی که هلاک بشود این کلمه رو به کار میبرد. یا ویلتا، ویلتا
یک کلمه سیده کچه
بگیم، ویلتا ویلتیست، ترجمه فرمود. چون یا ادات ندا هست، منادا منصوب است، ویلتا یی که نمیشد که، بنابراین ضمیر یه را هم آخوندن به خاطر مناسبه، ولی دو تا کلمه است، ویلتا، خب ضمیر یه من بشه، یعنی وای بر من، توجه کردید؟ میگه وای بر من، یا این کلمه کلمه است که در هلاکت، یا کسی فائده قابل توجهی از دستش برود، یا ضرر و خسران زیادی بهش برسد، این کلمه وای بر من را استعمال میکنه. خیلی خوب، اینجا خود قابیل میگه وای بر من، کلمه بله همین است دیگه، ضمیر دارد اینجا منصوبه آقا. ویلتی شما ویلتی دون ت وقت کسره میشن، ویلت ت باید باشه چون مناداست دیگه، شما که استاد ادبیاتی مناد شما تأمل بفرمایید، مناداست منصوب به خاطر نصبش ضمیر یایی که بعدش اومده، شما اینجا ضمیر دارید یه ضمیر میگه وای بر من، توجه میکنید یه ضمیر
ویلا ظاهرا
ولی ویلا تو یک کلمه است، یعنی ای وای، من ای وای در معنی ویلا، ویلتی دو کلمه هست، یکی ویلش یکی ضمیر یاش، ضمیر یا اضافه شده، یای متکلم وحد است اینا. آره برید حالا بازم دقت کن، ا عجز تو، ا حرف استفهام میگه وای بر من، ا حرف استفهام انکاری است تعجبی است، وای بر من، عجز تو ان اکون مثل هذا القرآن، خودش فهمیده گفت وای بر من، من عاجز شدم، عجز در مقابل ناتوانی است دیگه، ناتوانی در مقابل توانایی است، من ناتوان شدم آن ان اکون مثل هذا القراب، خودش دید چقدر تنزل پیدا کرد، چقدر قدرت تفکرش از بین رفته است، میگه وای بر من، وای بر من، آیا عجز تو، اما آیای تعجب، آیای انکار، آیای این که ببین وای چقدر من بدبخت شدم که من عاجز شده ام ان اکون، فعل مضارع منصوب به ان قبلش، مثل هازل قراب، اکون فعل مضارع ناقص، اسمش ضمیر مستتر انا، مثل خبرش، که من باشم مثل هازل قراب، هازا اسم اشاره مضاف الیه، قرابم که بدل از اسم اشاره هازا، توجه میکنید؟ یعنی خودش فهمید که اندازه یک کلاقم دیدی قدرت تفکرش اینقدر رفته پال که الان یک کلاق مسئله این رو حل کرد و خودش نتوانسته است این مسئله را حل کند. چرا قدرت تفکرش سلب شد؟ به خاطر مطابعت و نفس، پیروی از نفس قدرت تفکر آدم را از بین میبرد، و لذا اگر کسی میخواد قدرت تفکرش بماند باید یه اموری را مراعات بکنند. اینی که شما تو روایت دارید العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، اون نه علم به معنا دانشی است که شما باید برید تعلم بکنید، اون که یغذفه الله ندارد که، اون باید بری یاد بگیرید چیچیشو خدا قذف میکنند، توجه میکنید این بچه بیار تنبلا میخوابن نه درس میخونن نه مدرسه میرن نه هیچی، بعد میگن العلم نورون یغذفه الله، نه این کلام اگر صحتی داشته باشد او قدرت تفکر است. شما اگر بخواهید قدرت تفکر داشته باشید یه وقت یه چیزی یه چیزایی بلده اما نمیتوند اینا را، تفکر غیر دانستن است، تفکر این است که شما معلومات دون رو کنار هم میچینید و از معلومات دون میرسید به چی؟ به مجهولتون. اگر شما اون معلوماتو داشته باشی اما چینششو بلد نباشی و به مجهولت نرسی، اون معلومات برای شما فکر ایجاد نمیکنه، مجهول شما رو برطرف نمیکنه. اینی که میگد العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، یعنی این قدرت فکر، این تفکر، اینی که تو از معلوماتت برسی به مجهولت بتونی مشکل را حل بکنی، این نوریست که یقذفه الله فی قلب من یشا. یعنی این قدرت فکر احتیاج به یک ظرف چه دارد؟ پاک دارد. اگر ظرف تو پاک شد، افاضه این فکر و این نور به ظرف تو میشه. یعنی میتونی از معلوماتت مجهولت رو برطرف کنی. اما اگر ظرفت پاک نبود، قدرت فکرت سلب میشه. قدرت فکرت سلب میشه یعنی معلومات داری اما نمیتونی استفاده کنی. یه بند خداییست، خدا حفظش کن. قرآن رو حفظ است، نهج البلاغه رو، قالب خطبه هاشو حفظ است، اشعار شعرای فارسی زبان مثل سعدی و حافظ و بفرمایید مولوی و اینا رو، بسیاریش رو حفظ است، قصیده های مفصل حفظ است. اما حالا بکنش بالا منبر، یک منبر خرابی به شما تحویل میده، چیکارش داری حالا؟ خب چرا؟ قدرت چینش اینا رو کنار هم نده. نمیدونید کدوم الان این مجلس مناسبتش کدوم آیه، الان میخواد نهج البلاغه رو بخونه، مناسبت مجلس، مناسبت آیش با این خطبه نهج البلاغه کدوم خطبه رو بیاره؟ حالا این خطبه رو خوند، کدوم شعر مثنوی رو پشتش بخونن؟ کدوم شعر حافظ رو پشت بنده اینا بیارد تا مطلب جمع بشن؟ سلیقه‌ای که اینا رو جفت هم بذارید نداره. مواد خامش عالیه و همه اینا رو هم داره. درست این که شما بهترین مواد غذایی رو بدن دست یه خانومی که آشپزی بلد نیست، بهترین گوش، بهترین برنج، بهترین روغن، بهترین غذایی که به شما تحویل میده چیه؟ یه غذای بی خودی. چرا؟ چون بلد نیست اینا رو چه جور با هم چیکار کنن؟ ترکیب. این منبری هم همین جور. اونی که ما داریم اینجا میگم، نمیگم کسی که آقای سعادت متابعه نفس کرد معلومات ندارد. معلوماتش هست، با معلوماتش نمیتوند کار بکند، مجهولش رو برطرف کند. اینه قدرت فکر سلب میشه. بنابراین متابعه نفس نمیگذارد که این فکر بکند. پس این خیلی، و لذا خودش هم فهمید قابل. وای بر من، آیا من عاجز شدم؟ آیا استفهام انکار، استفهام تعجب، استفهام توبیخی، داره خودش رو توبیخ میکنه. به عبارت عامیانه میگه خاک عالم بر سرت قابیل. ببین تو به اندازه یک کلاغ دیگه الان نتونستی حل کنی مسئله را. اعجز تو ان اکون مثل هذا القرا، آیا من عاجز شدم که مثل این کلاغه باشم؟ توجه میفرمایید؟ ف اواری سوعت اخی، فا واقع در جواب اون استفهامی که اعجز تو. اواری فعل مضارع منصوب به ان مزمره بعد فا با ضمیر مستترش که فاعل انه. پس من چه کنم؟ پنهان کنم، دفن کنم سوعت اخی، جسد برادرم را. یعنی من عاجز شدم از این که مثل این قراب که تونست جسد اون کلاغ دیگر را دفن کند و خاک کند، من نتوانستم که جسد برادر خودم را دفن کند. فاصل بله بله دیگه، قاله تا سوعت اخی، این جمله بله مقوله، قول قابل است.
چرا آدم قابل مجازات نشه؟
فاصبح بروزش بپرس. فاصبح من النادمین. نتیجه آقا متابعه نفس دو نتیجه دارد. نتیجه اول تو آیه قبل گفت فأصبح من الخاسرین، نتیجه دوم فأصبح من النادمین. وقتی کسی مطاوعت نفس کرد هم دوچار خسران میشد، وقتی دوچار خسران شد لا محاله دوچار چه میشد؟ ندامت میشد. آقایون بله دیگه، خسران حاصل میشه، آدمی که ضرر کرد از کرده خیش پشیمان میشه. فأصبح من النادمین، اومدن گفتن خب پس فأصبح من النادمین الندم و من الذنب چی؟ توبتون. توجه میکنید؟ پس بنابراین چی تو شد؟ الندم و من الذنب توبتون نسبت به قابیل که رسید میگد فأصبح من النادمین، پس الان نادم و پشیمان شده است، پس یعنی قابیل تائب است؟ میگم نه، این ندم آقا، این پشیمانی، این ندامت تکوینی است، نه ندامت از روی چی؟ ندمی از ذنبی تو به حساب می شد که به واسطه خدا ترسی چی کار کند؟ تحصیل آن. از خوف خدا، از عذاب الهی پشیمان بشد از کرده خودش، این میشه توبت. پس ندمی توبه می شد که پشیمانی علتش خوف خدا باشد، عذاب الهی و روز قیامت باشد. اگر پشیمانی یه امر تکوینی است، یعنی دید چه سقوطی کرد، برادر را هم کشت، توجه می‌فرمایید، این در واقع یک پشیمانی او، یه حالت نفسانی است که برش عارض شده است. این حالت نفسانی که بر او عارض شده است یک حالت نفسانی تکوینی چی؟ بدون اختیار است، یعنی واسطه اختیار انسانی درش نیست. اون ندمی توبه محسوب میشد که واسطه اختیار توش باشد، با اختیار خودش نگاهی که میکند به گناهش، از این طرف نگاه میکند به قیامتش و به یوم المعادش، ندم برش حاصل بشه، این میشه توبتو. توجه کردید؟ اما پشیمانی که نسبت به برخی از اعمال برای عده‌ای پیش میاد، توجه میفرمایید؟ الان که دارن میبرند شهر زایر و شلاقش بزنن، از کرده خیش پشیمان میشه، خیلی خوب. اما وقتی هم که بلند شد دوباره گفت چی؟ گفت میارزید. خب این چه رجوع میکنه؟ این پشیمانی نیست، این پشیمانی، این توبه حساب نمیشن. چرا؟ به خاطر این که این یه حالت تکوینی نفسانیست، خود به خود برش حاصل شده. وقتی نگاه کرد دید برادر رو کشته، شده قاتل، مغزش هم کار نمیکند حتی دفنش بکند، گفت وای بر من، حتی اندازه این قرابم من سرم نمیشد، سقوط خودشو متوجه شد که از انسان، از تاج کرمنا بنی آدم، از اون رتبه سقوط کرده است به زیر قراب. اون خیلی سقوطه، خودش متوجه شد. وقتی خودش متوجه این سقوط شد فأصبح من النادمین، لا محاله پشیمان شد. اما این پشیمانی، پشیمانی از خوف خدا نیست، پشیمانی از یوم المعاد نیست، این پشیمانی یه تحسر نفسانی است. ترجمه فرمون و لذا یا ویلتارم گفت، این یه تحسر نفسانی است که برای او حاصل شده است، بنابراین این دال بر توبه نیست. پس ببینید، لذا گیر کردن آقایون اینجا فأصبح من النادمین، میگن خب نادم شد دیگه، ان ندم و من از ذنب توبتون، اون ندمی که برای شما گفتم او توبه است. که از خوف خدا باشه و الا سقوطش خودش متوجه شد، به واسطه این سقوطی که کرده پشیمان شده است. میگه من کجا بودم، حالا رسیدم به کجا؟ توجه میفرمایید؟ و لذا این را شما توبه نمیتونید حسابش کنید، این پشیمانی. بله، پشیمانی دو نوع پشیمانی است، اینو فراموش نکنید. الندم علی قسمین، قسمش که از خوف خدا باشد توبه است، اما قسمش از خوف خدا نیست، اما ترک نیست، خودش فهمید سقوط کرده، به واسطه سقوطی که کرده پشیمان شده است. ای که ندم نیست، ای خوف خدا توش نیست، ای خوف معاد توش نیست، و لذا این را توبه نمیشد حساب کرد. در تفسیر قمی دو تا روایت دارد، روایت ذیل آیه، روایت اول سندش حسن است، روایت دوم آقای ظفر سندش صحیح است. دومی که صحیح است و خودتون نگاه کنید، اولی که سندش حسن است و سریع برادون میخونه. بعد ماجرای قبل میگه اولا قربانی که اینا دادن، حابیل رفت یک قوچ چاق و چله و حال برداشت او بود، قابیل رفت یه خوشه از این گندمای آشغالیش، اسوء گندمهاش، این چیزایی که به درد نمیخوره، اونو آورد به عنوان قربانی. بعدم ازو قبول شد و ازو نشد و داستان تا کشت برادر. حالا که میخواست بکشد، روایتو میخونه، فلم یدره کیف یقتلو، نمیدونست برادر رو چجور بکشد، تا حالا قتلی انجام نداده بود. حتی جا ابلیسو فعلمهو، ابلیس آمد و یادش داد که سر برادر رو بین دو تا سنگ بذار و اینقدر بکوب تا کشته بشه. فلم ما قتله لم یدر ما یسنع به، کشت، حالا چیکارش میکنه این جنازه رو؟ فجاء قرابان، وقت این آیه که الان خوند، خدا کلاغ رو فرستاد، اینجا حالا میگه دو تا کلاغ، فاقبلا یتزاربان، دو تا کلاغ آمدن با هم نزاع کردن، حتی قتل احدهما صاحبه، یکی دیگری را کشت. ثم حفر الذی بقی الارض بمخالبهی، اون یکی که زنده مون زمین را با چنگای خودش کند، و دفن فیها صاحبه، کلاغ مقتول را دفن کرد. قال قابیل یا ویلتا اعجزتو، قابیل این صحنه رو دید، این آموزش غیر مستقیم رو خدا بهش داد، ترجمه آموزش ضمن خدمت، این آموزش رو که بهش داد یاد گرفت. فحفر لهو حفیرتن، قابیل برا جسد برادر یه حفره قبری رو کرد و دفنه فیها، فسارت سنتن یدفنون الموتا، دفن مرده ها از اون وقت دیگه سنت شد که دفن بشون. قابیل برگشت پیش برادر، پیش پدر، پدر گفت حابیل کش، جواب داد بله، آدم بهش گفت پسر من کجاست؟ جواب داد آیا ارسلتنی علیه رائیا، مگر تو او رو به من داده بودی، سپرده بودی؟ فقال آدم، گفت که بیا بریم در اون مکان قربانگاه که قربانی ها رو گذاشته بودن. به اون مکان که رسیدن، فاوجس، آدم احساس کرد در قلب خودش که ان به او الهام شد به فعل قابیل. وقتی به اون مکان رسیدن دیگه متوجه شد آدم که قابیل حابیل رو کشته است. فلعن آدم الارض التي قبلت دم حابیل، آدم لعن کرد اون زمینی رو که در واقع خون حابیل بر او ریخته شده است،
قابل
و عمر آدم ان یلعن قابیل، دستور داد که قابیل را، امر شد آدم که لعنت کند قابیل را. و نودی قابیل من السما لعنت کما قتلت اخاک، تو مورد لعن واقع شده ای همان گونه که برادرت را کشته ای. بعد دیگه میگه به همین خاطر است که زمین دیگه خون را درش فرو نمیرد، چون خون رو زمین که میفتد قرار میگیره، مثل آب نیست که فرو برد که میماسه رو زمین، توجه میکنه. حالا این میگه به این خاطر دیگه زمین خون را نمیخورد داخل خودش، فرو نمیرد. فنصرف آدم و بکا علی هابیل اربعین یومن و لیلا، 40 روز عزاداری کرد برای هابیل. فلما جزع علیه شکا ذالک الی الله، وقتی که به خدام شکایت کرد که بچه من مرده است و چه شده است اینا، فاوحی الله الی انی واهب لک ذکرا یکون خلفا من هابیل، من یه چی دیگه به شما میدم، یه پسر دیگه خدا گفت بد میدم. اون وقت برای او به دنیا آمد حوا، فرزندی را، پسری را به دنیا آورد، غلاما زکیا مبارکا. روز هفتم خدا، روز هفتم فرزند جدید، پسر تازه، خدا به آدم وحی کرد، یا آدم ان هذا الغلام هبتن منی لک فسمهی هبت الله، نامش رو گذاشت هبت الله. اونی بود که بعد قتل هابیل به دنیا آمد. روایت بعدیش خودتون ببینید. و صلی الله علیه و آله. سقوطش همون گناهش بود.